خاطره این چند روز سپری شده همیشه در یادم خواهد ماند. هرگز چنین خوشبخت و نزدیک به خودم نبودم. گویی خودم را کشف کرده بودم. کلمان باعث سربرآوردن زنی در من شده بود که از مدتها پیش زیر صورتک دختر بچه آسیب دیده پنهانش کرده بودم و این زن تازه متولد شده برایم خوشایند بود. در قطاری که به سمت پاریس در حرکت بود، چشم به کلمان داشتم که سر را به شیشه پنجره تکیه داده و به خواب رفته بود. به نظرم هرگز کسی را تا این اندازه دوست نداشتم. قلبم از اتفاقی که دیری نمی پایید و به زودی از دست می رفت، سخت فشرده شد. دلم می خواست می توانستم زمان را متوقف کنم. آهسته شروع به گریه کردم. خدایا، فقط کمی بیشتر به من زمان بده. در ایستگاه لیون، روبرتو و مارتا با آمدنشان شادی آشناییشان را نصیبم کردند و کلمان را شگفت زده. کلمان گاهی از آنها صحبت کرده بود. 20 سالی می شد که آنها تنها خویشاوندانش بودند. با وجود خستگیش هر سه ما را به رستوران ترمبلو دعوت کرد. همیشه آرزو داشتم آنجا شام بخورم. آن غذای مطبوع امکان طولانی تر شدن تعطیلات را فراهم کرده بود. در آن رستوران کلمان را مثل گاو پیشانی سفید می شناختند. این مرد به طرزی باور نکردنی راه نفوذ به دلها را می دانست. مارتا که تمایل داشت درباره سفرمان چیزهای بیشتری بداند، سوال پیچمان کرده بود. حالتش مرا به خنده می انداخت. کلمان در گفتن اینکه مارتا بزرگترین وراجی است که زمین تا به امروز به خود دیده اغراق نکرده بود. در اتومبیل روبرتو پی بردم که کلمان هم به اندازه من برای لحظه خداحافظی اندوهگین است. هرچند به خوبی می دانستم که فردا برای نهار به رستوران خواهد آمد، اما این فکر که روزهای پشت سر دیگر تکرار نخواهند شد، ذهنم را مشغول کرده بود. به خانه که رسیدم، متوجه پیغام باستین شدم که در پاکتی کوچک گذاشته شده بود. آیا رویاهایم به حقیقت بدل شده بود؟ کلارا، کلارای من، فردا شب در صورت خوبی هوا برای شام به مکانی فوق‌العاده خواهیم رفت. ساعت 7 شب دم در خانه‌تان دنبالت می آیم. بی صبرانه منتظر دیدارت هستم. شادی بی اندازه ام با ضربه های پیاپی همسایه طبقه پایین به در متوقف شد. خیلی خوشحال بودم. کلارای من، کلارای او. پس در دریافت معنای نگاه و لطافت صدایش اشتباه نکرده بودم. مانند همیشه تردیدی هراس انگیز بر من چیره شد. اگر تمام اینها برای او فقط یک جور بازی باشد، اگر فقط دنبال گذراندن شبی با من باشد چه؟ آن هم حالا که برای نخستین بار جرأت کشف خود را به دست آورده بودم. نکند پس از ملاقات مردی با قلبی بی تفاوت که تنها قصدش بازی با احساسات من باشد، تنها امیدم بر باد رود. ناگهان تصویرم را در آینه دیدم و از تعجب خشکم زد. این زن دلفریب با پوستی کمابیش آفتاب سوخته و نگاهی مطمئن را نمی شناختم. چطور در مدت زمانی چنین اندک تغییر کرده بودم؟ آیا خوشبختی می توانست تا این اندازه همه چیز را عوض کند؟ مدتی به همان صورت مقابل آینه بزرگ سالن به تماشای خودم ایستادم. به نظرم زیبا بود و دلفریب و برای نخستین بار حد زدم که می توانم مردی را تحت تأثیر قرار دهم. ساعت 8 صبح بود. قبل از رفتن به سر کار 2 ساعت وقت داشتم. تصمیم گرفتم پیش از نوشیدن فنجانی قهوه در کافه باستین کنار رود سن قدم بزنم. خورشید بر برج‌های کلیسای نوتردام تابیده بود و بر آن رنگ زندگی می پاشید. احساس خوشایندی داشتم. کلمات کلمان بار دیگر به خاطرم آمد. خوشبختی خودش تصمیم می گیره کلارا، و تو اونو مثل هدیه ای ارزشمند از طرف زندگی دریافت می کنی. تو باید بذر اونو بپاشی و باعث رویشش بشی. هر وقت دونش رو پیدا کردی باید آبیاریش کنی و مراقبش باشی. بعد بزرگ میشه و جایی رو از آن خودش می کنه و تو فقط باید نظارگر زیباییش باشی. این مرد را می پرستم. او حتی در میان بدترین کابوس‌ها هم شعله فروزانی در دل داشت که نگاهی چنین زیبا به پیرامونش می‌بخشید. کلمان مرا به ایمان رسانده بود. امروز می دانستم که در تمام شکنجه های زندگی حس خوشبختی که از اعماق قلبم سر برآورده بود مرا سر پا نگاه می داشت. باستین در آستانه کافه ایستاده بود و نزدیک شدنم را تماشا می کرد. گویی کمین کرده باشد. چقدر در نگاهش زیبا بودم.
آن روز صبح به سختی بیدار شدم. تمام شب حس می کردم مرگ دوروبرم پرسه می زند. تا سپیده صبح چشمانم را باز نگاه داشته بودم و برای اینکه بیدار بمانم شعرهای آراگون را از بر می خواندم. امشب سراغم نیا لعنتی. هنوز اینجا کارهای برای انجام دادن دارم و ماری مراقبم است. قلبم درد می کند. احساس می کنم هر روز بیش از روز قبل قفسه سینم تحلیل می رود. اگر دکتر می دانست که از زمان بستری شدنم در بیمارستان تا چند اندازه رعایت حال خودم را نمی کنم سخت خشمگین می شد. مردی دوست داشتنی است. حالتش زمانی که داشت فشارم را می گرفت و سعی می کرد احساسش را پنهان کند مرا به خنده وامی داشت. آه از این اعداد به درد نخور. آیا هنوز وقت دارم؟ از تصور ندیدن کلارا اشک به چشمانم آمد. پیرمرد، الان که موقع گریه و زاری کردن نیست. پس از چند بار تماس با لئون برای اینکه خبر به سلامت رسیدنمان را به او بدهم، صورتم را اصلاح کردم و مثل یک مرد جوان لباس پوشیدم تا برای دیدن کلارا به رستوران بروم. موقع نهار مارتا کارهای خانه را انجام می داد. چون بعد از ظهر دخترک برای نوشیدن چای به منزل من می آمد. می بایست مارکوس را به او معرفی می کردم. راه به نظرم طولانی می رسید. باید روی نیمکتی می نشستم تا نفسی تازه کنم. مرد جوانی با مهر پرسید آیا به کمک احتیاج دارم؟ گفتم بله پسرم، محتاج 20 سالگیت هستم. حرفم او را به خنده انداخت. بین پیش غذا و غذای اصلی کلارا آهسته در گوشم گفت که باستین او را برای شام دعوت کرده است. خودش را بانوی خوشبخت احساس می کرد و من در وجودش انسان جدیدی را می دیدم که بیش از دخترک چند روز پیش مرا شیفته خودش می کرد. در مسیر بازگشت به خانه کلارا برایم از او گفت، از نامه‌ای که نگاشته بود و بی‌صبری‌اش برای رسیدن آن شب. هم هیجان زده بودم و هم کمی حسادت می کردم. آیا باید چیزی را که در خیال داشتم برایش می گفتم؟ یعنی رهایم می کرد؟ اما از این احساس ناچیزم در برابر شادیش شرمگین شدم. آیا چیزی زیباتر از زنی عاشق هم هست؟ در چشمانش نوری بود همچون نگاه ماری وقتی عشقش را به من ابراز کرد. با گشودن در تنها نگرانیم این بود که مارکوس بی حوصله باشد و اجازه ندهد کلارا نزدیکش شود. تازه روی مبل کهنم نشسته بود که گربه خورخور کنان آمد کنار پایش و کلارا را مجبور کرد روی زانوانش بنشاندش و نوازشش کند. من برای دریافت چنین توجه و رفتار محبت‌آمیزی به 10 سال وقت احتیاج داشتم. ببینی گربه عزیزم، به تو دروغ نگفته بودم. زمانی که من دیگر نباشم، تو در کنار او خوشبخت خواهی شد. کلارا دوست داشت تمام آلبوم‌های عکس من را ببیند و نام افراد حاضر در تصویرهای کهنه و تغییر رنگ داده را بداند. برای نخستین بار با دیدن عکس‌های سال‌های دور سرشار از لذت شدم. احساس شادمانی می کردم از این که می دیدم او با چه هیجان و دقتی کتابهای مرا در دست گرفته و نگاه می کند. آنها تنها گنجینه های من بودند و تا پیش از آشنا شدن با کلارا تنها مایه شادمانیم. با بازگشتم از اردوگاه باید انگیزه می یافتم تا با آن درد و نفرتم را تسکین دهم. خاطره ساموئل پدر ماری کلکسیونر بزرگ باعث شد به کتاب علاقه‌مند شوم. از آن پس تمام روزهای تعطیل در بازار اجناس دست دوم یا کتاب فروشی ها دنبال کتاب های اصل بودم. از چند سال پیش بعضی از کتاب فروش ها با دانستن اینکه خانواده ای ندارم و چیزی از عمرم باقی نمانده مرتب تماس می گرفتند و پیشنهاد خرید کتاب خانم را مطرح می کردند. آنها هنوز خیال چنین چیزی را در سر می پرورانند. وقتش شده بود که کلارا سر قرار خود حاضر شود. مارکوس همچنان روی پایش نشسته بود و قصد برخاستن نداشت. من هم دلم می خواست بیشتر بماند. کلارا چنان نوری با خود به آپارتمان کوچک من آورده بود که حتی پس از رفتنش آن را در نظرم زیباتر از قصر کرده بود. آن شب احساس گرسنگی نمی کردم. گویی اشتها نیز مرا ترک کرده بود. روی صندلی گهواره‌ایم با صدای پرقدرت برل به خواب رفتم. خواهم آمد، اما محبوب من بار دیگر استخوان‌های مرا تا رسیدن به خورشید، تا تابستان و بهار، تا فردا با خود می‌برد. خواهم آمد، بی تردید خواهم آمد.
سپری کردن آن روز در خانه کلمان باعث شده بود قرارم با باستین را به طور کامل فراموش کنم. در مدت زمانی کوتاه آن مکان که بی‌شباهت به صاحبش نبود مرا جذب کرده بود و آقای مارکوس دوست داشتنی ترین گربه جهان بود. از اینکه دست آخر جهانش، وسایلی که زندگیش را ساخته بود و کتاب‌های عزیزی را که همراه شب‌هایش بودند شناخته بودم احساس شعف می‌کردم. تنها چیزی که گاه بر آفتاب شادمانیم سایه می انداخت انقباض ناگهانی عضلات صورتش بود و با وجود آنکه او بارها و بارها بر خوب بودن همه چیز تاکید کرده بود آشکارا می دیدم از چیزی رنج می کشد. تقریبا تردیدی نداشتم که به هیچ یک از توصیه های دکتر عمل نمی کند. باستین با لبخندی بی اندازه اغوا کننده دم در خانه منتظرم بود. ولی مثل همیشه نبود و چیزی که توصیفش برایم ناممکن بود در نگاهش تغییر یافته بود. چیزی چون آمیزه ای از اطمینان و کمرویی. کلمات از دسترسمان دور شده بودند. گویی در برابر ما ناتوان بودند. یعنی مرا به کجا خواهد برد؟ دستم را گرفت و پرسید آیا تمایل دارم به منزلش بروم؟ در سکوت راه رفتیم. بسیار خجالتی تر از نخستین بار. مقابل ساختمان محل اقامتش رسیدیم و تا طبقه هفتم بالا رفتیم. هیجان داشتم. می ترسیدم و دستش را با فشار بیشتری گرفته بودم. پای نردبانی که به پشت بام می رسید دلهوره ای عجیب از آن مکان مرا گرفت و برای لحظه ای از سرم گذشت که بگریزم و خود را نجات دهم. احساس می کردم محاصره شدم. تصاویر نفرت انگیزی در مقابل چشمانم رژه می رفت. از ترس می لرزیدم، اما از گفتن آنچه بر من می گذشت هم ناتوان بودم. وقتی باستین آنجا بود و نگاه مملو از مهربانیش را به من دوخته بود، از پشت سرم آهسته گفت نترس. باید به چشمانش نگاه می کردم. فقط نگاهش می توانست قدرت غلبه بر نگرانی را به من بازگرداند. وزش بادی گرم از دریچه گشوده پشت بام مرا با خود آورد. آهسته بالا رفتم. افسون زیبایی بازگشته بود و پاریس زیر اشعه های روبه خاموشی غروب می درخشید. با خنده ای ناگهانی و دیوانوار به رهایی رسیدم. گویی در صحنه ای از فیلم بودم با تمام کلیشه هایی که هر زنی در باطن رویایش را دارد. باستین همه جا را با شمع آراسته و شام را روی رومیزی سفیدی قرار داده بود. پیکنیکی بر فراز سقف‌های پاریس. همه چیز چنان زیبا و دلفریب بود که شبیه خیال بود. در برابر خنده من، باستین مانند پسر بچه‌ای که تمسخر شده باشد، با ناراحتی پرسید.
زیادی رمانتیک شده؟
نه، اصلاً. دلیل خندم این بود که احساس خوشبختی کردم. قلبم در سینه به شدت می کوبید و نفسهای کوتاه هم به شماره افتاده بود. نباید گریه می کردم. مخصوصاً حالا که غرق در خوشبختی بودم. شب گرمی بود. چشمانم را بستم. همین لحظه بود که باستین مرا در آغوش گرفت و بوسید. بوسهش در نظرم یک قرن طول کشید و تمام دردها و دشواریهای روحم را از بین برد. زمانی که از هم فاصله گرفتیم و با لبخندی بر لب به هم چشم دوختیم، دانستم که او مرد زندگیم خواهد بود. تصویر ماری و کلمان روی پله‌های کلیسا برای لحظه‌ای همچون عهد و پیمانی مقابل چشمانم ظاهر شد. آن شب تا دیر وقت به تعریف کردن زندگی‌هایمان سرگرم بودیم. باستین از دوران کودکیش در بوردو گفت، از والدین و خواهرانش که بسیار دوستشان دارد. چطور توانسته بودم تا پیش از شناختنش تا این اندازه درباره‌اش قضاوت کنم؟ از 2 سال پیش که هر روز صبح در مسیرم می دیدمش، با سادگی تمام فکر می کردم مردی عیاش است و در تصمیم گیری ثبات ندارد. با کم رویی بی سابقه ای اقرار کرد که از همان نخستین روزها دل به من باخته است و بعد بی اختیار تلاش کرده تا این احساسش را پنهان کند. غریب است پهلو به پهلوی خوشبختی باشی و خودت بی خبر از آن. نوبت که به من رسید برایش از خودم و رویاهایم گفتم. از کتاب‌هایی که می‌خواندم، از تنهایی‌هایم و از کلمان، به ویژه از کلمان، از جایگاهی که در زندگیم دارد، از ترسم برای از دست دادنش. تردیدی ندارم که آنها به خوبی حرف‌های همدیگر را خواهند فهمید. ساعت به تندی می‌گذشت و کشش ما به هم شدت می‌یافت. هرگز چنین مسرورانه و با اشتیاق خود را رها نکرده بودم. شادمانی و خوشبختی را کشف کرده بودم. گویی جسمم بیدار شده و تمام خاطرات پیشین را در خواب جا گذاشته بود. دیگر ناپاک نبودم. دیگر احساس تنهایی نمی کردم. در کنارش که خوابیدم، فهمیدم سرانجام جای خود را یافتم. فردای آن روز، باستین پیشنهاد کرد شام را با چند نفر از دوستانش که درباره من با آنها حرف زده بود بخوریم. در راه فرصتی پیش آمد تا با کلمان تماس بگیرم و او را از اینکه همه چیز مثل رویاهایم پیش می رفت مطمئن کنم. با صدایی خسته پاسخم داد. گفت برایم خوشحال است و برای یک شنبه آینده ما را برای ناهار دعوت کرد. دوستان باستین به سرعت در دلم جا گرفتند. من که از ملاقات مردم جدید هراس داشتم، حالا مثل ماهی در آب شنا می کردم و این زن خندان دلفریب را که جوابهای حاضر و آماده در آستین داشت، نمی شناختم. با کمی فاصله از باستین نشسته بودم. در نگاهش، شور و شعف پذیرفته شدنم در حلقه دوستانش به چشم می آمد. ظهر یک شنبه بود. باید باستین را به پدر بزرگم معرفی می کردم. باید دو مرد زندگیم را در کنار هم می دیدم.